سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 14 عمل سال 1401 هجری شمسی و 3 اپریل سال 2022 میلادی. نخست خبرهای فشرده. شارژ دافیر سفارت غیر مقیم امریکا در کابل میگوید ایالات متحده همچنان به حمایت از نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان متعهد است. یان مکاری دیروز در توییترش نوشت که امریکا قوی از رهبری طالبان میخواهد که با تعهداتش برای احترام به حقوق بشر همه مردم در افغانستان پایبند بماند. امریکا روز پنجشنبه در نشست جلب کمک‌های مالی با افغانستان بیش از 200 میلیون دلار کمک اضافی را با این کشور اعلام کرد. در این نشست بین المللی که به طور مجازی برگزار شد، برخی کشورهای دیگر تعهد کردند که 2.44 میلیارد دلار با افغانستان کمک میکنند. نیروهای ساحلی یونان حدود 70 پناهجو را از یک کشتی که در غرب شبه جزیره پلوپونز دچار مشکل شده بود نجات دادند. رادیوی دولتی یونان دیروز گفت این پناهجویان که اکثرشان از افغانستان و عراق بودند به بندر پیلوس در جنوب یونان منتقل شدند. قاچاقبران تلاش میکنند پناهجویان را از سواحل ترکیه یا کشورهای دیگر شرق بحیره مدیترانه به اتحادیه اروپا منتقل کنند، اما کشتی‌های آنها معمولا فرسوده و غیر قابل استفاده است و هر از گاهی در جریان سفر دچار آسیب میشود. عمران خان صدر اعظم پاکستان در نشست وزیران حکومت و اعضای حزب تحریک انصاف اطمینان داد که در رأی‌گیری امروز در پارلمان پیروز خواهد شد. با خارج شدن برخی اعضای حزب متحده قومی از ائتلاف با حزب تحریک انصاف، عمران خان اکثریت را در پارلمان پاکستان از دست داده. احزاب مخالف ادعا می‌کنند که با داشتن 172 کرسی رأی کافی برای برکناری عمران خان از قدرت دارند. به دنبال عقب نشینی نیروهای روسیه، خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس حداقل جسد 20 تن را در جاده های شهرک بوچا در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین دیدند. با گفته خبرنگاران در میان کشته شده ها دستان یک جسد بسته شده بود. همچنان جسد یک عکاس در میان قربانیان پیدا شده است. اوکراین اعلام کرده که اطراف شهرهای کیف و چرنیف را از نزد نیروهای روسی دوباره گرفته است. و اوکراین مسئولیت انفجار آتشین در تأسیسات نفتی در داخل قلمرو روسیه را رد کرده. مقام‌های روسی اوکراین را متهم کردند که دیروز و ذخایر مواد سوختی در حومه شهر بلگرود در نزدیکی روسیه با اوکراین حمله کردند. اولکسی دانیلوف سرمنشی شورای امنیت ملی اوکراین دیروز با تلویزیون آن کشور گفت اینکه روس‌ها میگویند این کار را اوکراین انجام داده با موجودیت برخی دلایل با واقعیت مطابقت ندارد. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا از ابراز نظر در این مورد که آیا حمله را کشورش انجام داده یا نه خودداری کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، بیماری سرفکان نزد کودکان زنگ خطر دیگر را در افغانستان به صدا درآورده.
بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرفکان مبتلا شدند.
دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را برداشتند.
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود.
کانادا می گوید که به وعده‌اش در مورد جابجایی هزاران شهروند افغانستان در آن کشور عمل می کند. پارلمان پاکستان امروز در مورد عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم آن کشور رأی گیری می کند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. همچنان در ادامه این ساعت
صدای موسیقی افغانستان در محفل اینجا در پرتغال تنین انداخته.
چند پیام هم از شنونده ها.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان و متقاعد افغانستان هم نظر بکنن.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 7:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و می پردازیم به مطالب خبری. کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید سوی تغذیه مقاومت کودکان در افغانستان را ضعیف میسازد و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان میشود. سازمان صحی جهان نیز گفته که افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان در آستانه شیوع بزرگ بیماری سرخکان قرار دارد. بر اساس ارقام WHO در سال جاری حداقل 43,000 کودک افغان به سرخکان مبتلا شدند و از این جمله 214 کودک نیز جانهایشان را از دست دادند. به گفته این سازمان 97% این مرگ و میرها در بین کودکان زیر 5 سال در افغانستان است و در مقایسه با سال گذشته این رقم بیشتر از میزان مرگ و میر ناشی از سرخکان در سراسر افغانستان در سال 2021 میلادی است. سازمان صحی جهان در اواسط ماه مارچ کمپاین واکسیناسیون سرخکان را در افغانستان راه اندازی کرد، اما یک مقام این سازمان گفته از آنجایی که این کمپاین صرف 1.2 میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده، این کمپاین فقط یک قطره در بحر بوده است. یک سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گفته که آنها در حال برنامه‌ریزی افزایش تلاش‌های واکسیناسیون در ماه‌های آینده هستند. سهیل شاهین که توسط طالبان به سازمان ملل متحد معرفی شده، دیروز در توییتر خود نوشته که او و تیم کاریش با مارتین گریفتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری در شهر دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده. شاهین نوشته که در این ملاقات در مورد مسائل مختلف از جمله صحت، آموزش، کمک‌های بشردوستانه، فعالیت‌های اقتصادی و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد گفتگو شده. برنامه غذایی سازمان ملل متحد یا WFP در گزارش اخیراً گفته که 23 میلیون افغان مسئولیت غذایی ندارند و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. در گزارش همچنان گفته شده که 95% مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و میزان درآمد و فرصت‌های کاری هم در حال کاهش است. مارتین گریفتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، اخیراً در نشست بین‌المللی جلب کمک‌ها به افغانستان که به طور مجازی برگزار شده بود گفت:
Many are especially frustrated.
بسیاری به ویژه از تصمیم اخیر طالبان در مورد محدود کردن دسترسی دختران به آموزش ناامید شدند. من کاملا در این ناامیدی شریک هستم. با این حال به صراحت میخوام بگویم که لطفاً نگذارید مردم افغانستان دوباره رنج بکشند. آنها به شدت و کمک نیاز دارند و لطفاً کمک ها را کاهش ندهید.
در این حال اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در توییتر خود نوشته که سوی تغذیه سیستم ایمنی کودکان افغان را تضعیف می کند و باعث شیوع گسترده بیماری سرخکان در دوران کودکی می شود. به نوشته روزنامه تلگراف، این در حال است که حدود 90% شفاخانه های افغانستان به دلیل محدودیت های مالی با خطر مسدود شدن مواجه هستند و بسیاری هم قبلا درهای خود را بستند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، امروز یک شنبه هست و برنامه صحت هم در ساعت 3 با وقت افغانستان نشر خواهد شد و دعوت میکنم با ما همراه باشید. دهقانان ولایت هلمند نخستین محصول کوکنار امسال را تحت حاکمیت طالبان برداشتند. در گزارش تصویری خبرگزاری اسوشیتد پرس به نظر می رسد که دهقانان در ولسوالی نادلی هلمند شیره کوکنار را جمع‌آوری می کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در یک مزرعه بزرگ کوکنار در ولسوالی نادلی در هلمند ده ها کارگر شیره کوکنار را جمع‌آوری می‌کنند. این منطقه زمان خط مقدم جنگ بین نیروهای افغان تحت حمایت ناتو و طالبان بود. با وصف وعده‌های طالبان بعد از به قدرت رسیدن دوباره آنها در اگست سال گذشته در افغانستان در مورد محدود ساختن کشت کوکنار، خاشخاش هنوز هم به طور گسترده کشت می‌شود. محب الله دهقان می‌گوید معتادین به مواد مخدر از سایر ولایات حتی از پاکستان به هلمند می‌آیند.
کوکنار یا تریاک بیشتر از همه ولایت در هلمند کشت می شود. مردم حتی از پاکستان و سایر ولایات به هلمند می آیند تا لقمه اینان پیدا کنند. فقر همه جا را فرا گرفته. وضعیت افغانستان هر روز بدتر می شود. خوب نمی شود.
گرچه دهقین سخت تلاش می کنند تا کوکنار کشت کرده و آن را به ثمر برسانند، اما می گویند مزایای آن نصیب دیگران می شود. سحرگل که شیره کوکنار را جمع آوری می کند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است:
فایده آن نصیب افراد دیگر می شود و ما نمی رسد. ما صرف کشت می کنیم، یک چهارم آن از ماست. حاصل ما همه مصرف پرداخت قرض می شود.
جمع آوری حاصلات کوکنار حدود 2 هفته طول می کشد و هر کارگر روزانه 500 افغانی دستمزد می گیرد و هر کیلو تریاک نظر به کیفیت آن از 6000 تا 10000 افغانی به فروش می رسد. در یک اتاق بزرگ نزدیک مزرعه کوکنار در ولسوالی نادلی دهقین با هم نشستند. یکی نان و چای می خورد و گروه هم شیره کوکنار را در خریطه ها می ریزند. سورگل که شیره کوکنار را وزن می کند می گوید که حکومت فیلی با آنها کار ندارد.
در گذشته حکومت تریاک ما را از بین می برد و چیزی برای ما نمی رسید. مردم خسته شده بودند، اما حالا حکومت جلو کشت کوکنار کسی را نگرفته و کسی را تکلیف نداده.
بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، افغانستان در سال گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود و محصولات کشت کوکنار 11% اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال‌های جنگ، طالبان از مالیات سنگین بر قاچاقچیان مواد مخدر استفاده می‌کردند و منبع اصلی تمویل کننده جنگ آنها کشت کوکنار بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت حالا 7:43 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد عمران خان صدر اعظم پاکستان برایتون خواهیم گفت که با رأی عدم اعتماد روبرو شده و امروز پارلمان پاکستان در این مورد تصمیم میگیرد. همچنان از اظهارات تازه وزیر مهاجرت کانادا میشنوید که گفته کشورش به وعده های خود در مورد جابجایی 40000 شهروند افغانستان در کانادا عمل میکند. اما پیش از آنها، جبهه مقاومت ملی مخالف طالبان ادعا می کند که روز جمعه در ولایت پنجشیر 10 تن از اعضای طالبان را کشته و 12 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. مقام های طالبان اما این ادعا را رد می کنند. بیشتر در این گزارش.
صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه مسلح ضد طالبان، را وقت روز جمعه در صفحه تویترش نوشته است: زمانی که طالبان قصد داشتند بر یک قرارگاهشان در منطقه حصارک پنجشیر حمله کنند، پیش از رسیدن به هدف این تلفات در یک کمین بر طالبان وارد شده است. صبغت الله احمدی نوشته است: این درگیری پس از چاشت روز جمعه صورت گرفته است، اما وزارت داخلی حکومت طالبان این ادعا را رد می کند. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است: این کاملا دروغ و بی‌معنا است. یک مرمی هم تا کنون در حصارک شلیک نشده است. اما برخی از رسانه‌ها روز جمعه برخی از ویدیوهای درگیری‌ها در ولایت پنجشیر را منتشر کردند که نشان می‌دهد درگیری‌های تازه صورت گرفتند. جبهه مقاومت اکنون یگانه جبهه مسلح خلاف حکومت طالبان است که هر از گاهی از جنگ‌های چریکی‌شان گزارش می‌دهد. شمولیت در قدرت، احترام به حقوق زنان و مسائل دیگر از مواردی هستند که جبهه مقاومت بر سر آن با طالبان مخالفند. اما طالبان گفتند که به اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام دارند و حکومتشان نیز همه شمول است. این جبهه میگوید طالبان به زور بر افغانستان حاکم شدند، ادعایی که حکومت طالبان آن را نمیپذیرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزیر مهاجرت کانادا میگوید که به وعده‌اش در مورد جابجایی 40,000 شهروند افغانستان که با کانادایی ها کار کردند عمل میکند. شان فریزر در گفتگوی تأکید کرده که تا اکنون 10,000 پناهجوی افغان به کانادا منتقل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. آرش همایون جزئیات میدهد.
در این هفته در یک پرواز حدود 300 افغان از تاجیکستان به کانادا منتقل شدند و به این ترتیب تعداد افغانهایی که از ماه اگست گذشته از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان وارد کانادا شدند به 10,000 تن رسید. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا در یک مصاحبه تلویزیونی که دیروز در توییتر و نشر شد گفت:
در حال حاضر بیش از 10,000 پناهجوی افغان به طور مسکون در کانادا مستقر شدند. این شمار بیشتر از تعداد مردم شهر من است. ما می دانیم که هنوز افراد زیادی هستند که باید بیایند و اگر ملاحظات سیاسی نبود 40,000 افغان در اینجا می بود. اما یکی از آزمون‌ها این است که ما نه هر 40,000 تن را بلکه گروه خاصی از افغان‌ها را تخلیه می کنیم که خود یا اعضای خانواده ایشان با نیروهای کانادایی کار کرده.
شان فریزر همچنان از موانع متعدد در برابر انتقال افغانها به کانادا از جمله نداشتن پاسپورت و سفر آنها به پاکستان نیز یاد کرده است. کانادا در حال روی تعهدات این کشور در مورد تخلیه مردم از افغانستان یاد کرده که اخیراً حکومت طالبان محدودیت‌های را بر مهاجرت افغان‌ها به خارج از این کشور وضع کرده است. با تسلط دوباره طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته، جامعه بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا بیش از 124,000 افغان را از این کشور تخلیه کردند که بیشترین آنها در ایالات متحده آمریکا مستقر شدند. ولی تا هنوز هم هزاران تن دیگر در کمپ‌های در قطر، امارات متحده عربی و ترکیه باقی ماندند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پارلمان پاکستان امروز در مورد عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم آن کشور رأی‌گیری میکند. عمران خان مخالفانش و ایالات متحده آمریکا را به توطئه برای برکناریش متهم کرده. قصر سفید این اتهام‌ها را رد کرده است. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان شام شنبه در جمع وزرای حکومت و رفقای حزبی‌اش اطمینان داد که در رأی‌گیری پارلمان این کشور پیروز خواهد شد. عمران خان مخالفان خود را به تبانی با ایالات متحده آمریکا و توطئه برای برکناری او متهم کرد.
جب تک آخری گیند نیم پینکا جاتا،
تا آخرین توپ پرتاب نشود بازی فیصله نمی شود. پس نگران فردا نباشید که چه اتفاقی خواهد افتاد. رهبر شما در این مهارت دارد و هیچ کس نمی داند که او چی خواهد کرد. مسئله دیگر این است که توطئه بزرگ وجود دارد، نه بر ضد عمران خان بلکه بر ضد پاکستان، و این بازی از ماه اکتبر ادامه دارد. مستقیم نام بگیرم، با آمریکا دست یکی کرده و این توطئه ساختند.
اون که صد ملکه یه پوری سازش هوئی.
پیش از این قصر سفید اتهامات مربوط به توطئه علیه عمران خان را قویا رد کرده و آن را به اساس خوانده است. مخالفان عمران خان نیز میگویند که او تلاش میکند از توطئه‌های خارجی و سایر بهانه‌ها برای نجات حکومت خود استفاده کند. احزاب مخالف تحریک انصاف، حزب حاکم پاکستان، به رهبری حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی و شمار دیگر میخواهند از چانس رای عدم اعتماد برای پایان دادن به دور صدارت عمران خان استفاده کنند. چهارشنبه گذشته با خارج شدن برخی اعضای حزب متحده قومی از ائتلاف با حزب تحریک انصاف عمران خان اکثریت را در پارلمان پاکستان از دست داد. احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که 50+1 یعنی 172 کرسی پارلمان را در اختیار دارند که برای برکناری عمران خان کافی است. حزب تحریک انصاف پاکستان اطمینان داده که نمایندگان کافی در پارلمان دارد و پیروزی از آن آنها خواهد بود.
سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه این ساعت همراه سلطان محمد سرور باشید.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه من سلطان محمد سرور با شما هستم. از سرنوشت انستیتوت موسیقی ملی افغانستان و شاگردان آن در پرتغال میشنویم. پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان و متقاعد افغانستان هم نظر بکنند.
اما در آغاز همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را تقدیم می کند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که تصمیم حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم چگونه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. در این مطلب که توسط نویسنده کلی کمبل نوشته شده، در اول به منجمد شدن بیش از 600 میلیون دلار پول اشاره می شود که بانک جهانی برای تمویل 4 پروژه در افغانستان تخصیص داده است که این پول به نوشته نشریه به خاطر منجمد ماند که حکومت طالبان تعهد خود را برای باز کردن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران به جا نیاورد. به نظر نویسنده این اقدام بزرگترین بحران بشری و اقتصادی در جهان را گسترده تر می سازد. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم به خاطر همین تصمیم طالبان وزارت خارجه آمریکا هم ملاقاتی را که با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مد نظر گرفته بود لغو کرد. قرار بود در آن اجلاس صدها میلیون دلار کمک به افغانستان تعهد شود. نویسنده می افزاید در حدود 10 مقام سابق افغانستان، اعضای کانگریس آمریکا، کمک کنندگان و متخصصان در مورد این تصمیم بانک جهانی به نشریه فارن پالیسی گفتند در مورد عواقب این تصمیم بانک جهانی بسیار نگرانی دارند، زیرا افغانستان تحت کنترل طالبان بسیار بی‌بضاعت شده و مردم آن به حد نادار هستند که با گرسنگی شدید روبرو می باشند. تحلیلگران میگویند که جامعه جهانی میخواهد به خاطر تخطی طالبان از حقوق بشری آنها را مجازات کند، ولی ضرر زیادی آن به افغانهای عادی میرسد. جنرال کنسل سابق افغانستان در لس آنجلس عارف دوستیار گفته است که این تصمیم بانک جهانی مانند شمشیر میباشد که هر دو طرف آن برنده است و بدبختانه زیان هم وارد میکند. و همچنان گفته است باوری ندارد که این تصمیم بانک جهانی بر طالبان تاثیرگذار باشد. مجله دویک هم در مورد منجمد شدن 600 میلیون دلار افغانستان توسط بانک جهانی نوشته است. مجله درباره بسته شدن صنوف درسی در مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم می نویسد چون این اقدامات نشان می دهد که در بین طالبان اختلاف نظر شدید وجود دارد. ویک نوشته است یک تعداد طالبان مخالف باز شدن مکاتب دختران هستند، اما شمار دیگری با این نظر موافق نیستند. مجله سوال میکند در حالی که طالبان به حالت قبلی برمیگردند، یعنی به سمت فعالیت‌های افراطی سال‌های 1990 حرکت میکنند، غرب نمیتواند در برابر آن خاموشی اختیار کند و یک عکس العمل باید نشان بدهد.
شاگردان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این اواخر به پرتغال رفتند به آموزش و فعالیت‌های هنری خود در این کشور ادامه می‌دهند. قرار است آنها در آینده نزدیک یک کنسرت مشترک با هنرمندان کشور میزبان برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای موسیقی افغانستان در محفل اینجا در پرتغال تنین انداختند. نوازنده ها شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستانند، انستیتوتی که دیگر وجود ندارد. احمد سلیم سرمست، مؤسس این انستیتیوت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این نوازنده های جوان اکنون راه خود را به صنعت موسیقی در کشور میزبان باز کردند.
پروسه ادغام این گروه در اینجا به آرامی پیش می رود. شاگردان شامل مکتب شدند و مکتب موسیقی می روند. موسیقی تولید می کنند و به گروه ها و ارکسترهای متعدد موسیقی پیوستند. آیسته آیسته با موسیقی روی جامعه خود تأثیر می گذارند. اینجا به آنجا کنسرت برگزار می کنند. در نظر داریم بسیار زود یک کنسرت خوب و بزرگ به اشتراک همه شاگردان ما برگزار کنیم و همچنان جوانان پرتغالی را دعوت کنیم که به ما بپیوندند تا یک جا با هم موسیقی زیبا را به جامعه ارائه کنیم.
اکنون یکی از معروفترین نوازنده های جهان به دیدار اینها آمده. یو یو ما، نوازنده 66 ساله، برنده 18 جایزه معتبر گرمی است. این نوازنده آمریکایی چینی تبار که در پاریس زاده شده از کسانی است که شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را کمک کردند تا از افغانستان تحت سلطه طالبان فرار کنند. او هفته گذشته با این شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان هم نوا شد و با آنها چند پارچه موسیقی نواخت.
اینها زندگی خود را به خاطر آنچه باور داشتند در خطر انداختند و شما اینجا در شهر لیسبون قلبهایتان را گشودید، آرامش و ثبات خود را به مخاطره انداختید و هر کاری ممکن را انجام دادید تا یک کار بشر دوستانه را انجام دهید.
و اما در داخل افغانستان، طالبان موسیقی را حرام دانسته، در چندین مورد آله های موسیقی را تخریب کرده و هنرمندان را این گونه تحقیر کردند.
خدای ما شرمو و شرمو و شرمو و خدای و شرمو و رزی دا خدای دنی و دروی.
سخنگویان طالبان اما در مقابل رسانه ها موقف نرمتری از خود نشان داده، خشونت با هنرمندان را رد کرده اما گفتند، توصیه میکنند آهنگسرایان شغل دیگری در پیش گیرند. انستیتوت موسیقی افغانستان که در سال 2010 ایجاد شد اکنون به یک پایگاه طالبان مبدل شده. اما شاگردان آن که با خانواده هایشان به پرتغال پناهنده شدند اکنون میخواهند انستیتوت شبیه را بنا کنند. در نظر است این انستیتوت در چارچوکات یک مرکز بزرگتر فرهنگی افغان ها در شهر لیسبون بنا شود.
و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر این مجموعه و پیام های شما عزیزان.
سلام برای شما.